و نیاز افزایش میده.
بله.
دوستان تعذیرات هم آقای رایگانی گفته بودند به گران فروشی. من یه تصحیحی انجام بدم اینجا.
بله.
محصولات گران فروشی نشده. بله. گران شده. همه محصولات هم گران نشد.
بله.
توضیحش چیه؟ ببینید ما 75% تا 80% کل محصولات لبنی که پرفروشترین و همه‌گیرترین محصولات لبنی هستند در 12 قلم که دولت قیمت گذاری دستوری میکنه، این 12 قلم که 80% فروش و کل محصول تولید محصولات شامل میشن.
بله.
اینها تغییری نکرد. بزرگواران تعذیرات جناب آقای رایگانی هم همین چند وقت پیش ابتدای همین هفته در شبکه خبر بر این مسئله تاکید کردن که بله اینا تغییری نداشت.
درست.
برزن میرسید، یعنی اون قسمتی که قیمت گذاری دولتی انجام شده، شما هم اشاره کردید عرض ترجیحی گرفته فلان، اونها تغییر نکرد.
درست.
قیمت برخی از محصولات در اون 20% که کالاهای عام نیستن در صنعت ما.
بله.
عرضم به حضورتون که ازشون حالا قشر متوسط به بالای جامعه عموما خرید میکنن بر حسب نیازها، مثلا ماست میوه‌ای، مثلا پنیر سنتی، مثل عرضم به حضورتون که ماست رویدار، مثل اونم شیر غنی شده با ویتامین دی. به عرضم میرسید.
بله بله.
این جنس محصولات هستن که گران شدن. در نتیجه اون حالا گران شدن اینها دلیلش چیه؟ شما یه اشاره به شیر خشک کردید که بله. به این مسئله دخل نداره، من بعدا در مورد شیر خشک توضیح میدم. اما اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که ما شاخصهای کلان اقتصادیمون ظرف ارزم به حضورتون که مدت یک سال گذشته به شدت تغییر کرد. ببینین ما در سال گذشته ارزم به حضورتون که قیمت سوخت 3 برابر شد.
بله.
اما قیمت لبنیات تغییری نکرد.
درسته.
در عرضم به حضورتون شاخص‌های ملموس مثل مسکن در تهران بین همین ماه که الان هستیم نسبت به عرضم به حضورتون دو ماه پایانی سال گذشته 35% افزایش داشته.
بله.
نسبت به سال گذشته در تهران 50% افزایش داشته. قیمت دلار نیمایی همین دیروز 15,000 تومان بوده، در اسفند ماه سال گذشته 12,000 تومان بود. نرخ تورم سالانه رسمی که مرکز آمار اعلام کرده 30% بود.
درسته.
این فقط این چیزی که حالا رسمیش اعلام میشه. و حقوق و دستمزد ابتدای سال دوستان اضافه کردن 30% افزایش داشته. همین 200,000 تومان حق مسکنی بوده که اضافه شده. من فکر میکنم ببینید وقتی ما شاخصهای کلان اقتصادیمون هزینه های سربار تولید رو
بله.
افزایش میده، طبیعی هستش که هزینه های تولید هم افزایش پیدا بکنه. یعنی این یه چیزی نیستش که ما در نظرش نگیریم برای بله. تولید کننده. طبیعی هستش اینا رو لحاظ کنه.
بله.
نکته جالب در خود توجه اینه که صنعت لبنیات علارغم این که حجم بیشتر تولیدش همین 80% کالاهای شیر و ماست و پنیر معمولی در بسته‌بندی مختلف بوده.
درسته.
اینها رو علارغم این شوک‌هایی که به بازار اومده ظرف یک سال گذشته گران نکرده، همین حالاش هم گران نکرده.
صادرات هم دارید آقای بنی‌طبا؟
صادرات هم هست، صادرات هم کم شده.
حالا
من دلایلش رو خدمتتون خواهم.
نه نه نه، دلایلش روشنه. چقدر کم شده؟
اگر اشتباه نکنم قریب مثلا 10-15% اشتباه نکنم کم شده. اینو من دقیقشون
نمیدونم. زیاد میشه ان شاء الله. زیاد میشه. چون آقای مدرس خیابانی توضیح دادن، توضیحاتی رو به تازگی دادن که 80% تجارت ما برگشته به سر جای اولش بعد از کرونا و مثلا ما تو اردیبهشت 3 برابر، یعنی آره حالا نمیدونم 30% یا کمی بیشتر صادرات ما به افغانستان افزایش پیدا کرده تا می اردیبهشت نسبت به اردیبهشت پارسال. خب اینا خبر خوبیه دیگه.
امیدوارم که اینطور باشه. منتها در مورد صنعت لبنیات و صادراتش یک مسئله وجود داره.
درسته.
که جای گلایه داره و اون هم عرضم به حضورتون که همین ماجرای شیر خشک هست که شما اشاره کردید. متاسفانه اینطور نیست. یعنی ما احساس تهدید میکنیم در زمینه سیاست‌گذاری هایی که در رابطه با صنعت لبنیات وجود داره در حوزه صادراتش.
خب.
ببینید صادرات شیر خشک که ما در ببینید شیر خشک محصول خام برای کشورهای محسوب میشه که صنعت دامداری صنعتی ندارند. خب در کشور مثلا عراق شما اگر ملاحظه بکنید در یک سال گذشته اینها تعرفه های مرتبط با درستم هستن سیاستشون حمایت از تولید داخلی کشور خودشون بوده، تعرفه های مربوط به پنیر و ماست و دوغ و اینها رو افزایش دادن، تعرفه ورود شیر خشک به کشورشون رو صفر کردن. چرا؟ چون کارخونه اونجا و ارزم بزرگتون همینجور در پاکستان، همینجور در افغانستان ظرفیت تولید دریافت شیر ارزم بزرگتون آنالیز شده با کیفیت مناسب نداره، میاد شیر خشک ازش استفاده میکنه و چه شیر خشکی بهتر از شیر خشک ایران. یعنی دولت عملا اجازه داده که یک شیر خشکی که ماده مصرفی اولیه شرکت‌های رقیب ایرانی هستش و اونها رو بره وارد اون کشورها بشه و از اون طرف تعرفه واردات هم اجازه داده، تعرفه واردات اون کشورها هم اجازه ورود کالا ایرانی رو نده. این فارغ از جفت‌سازی‌های علیه مثلا کالا ایرانی اتفاق افتاده. بدتر از اون که ورداشون سهمیه بندی هم کردن. یعنی سهمیه بندی شما خودتون میدونید سهمیه بندی ارزم به حضورتون که ارز 4200 هر جا که بیاد یعنی فساد بله. یعنی اول مشکل. خب شما وقتی میای سهمیه بندی میکنید ماجرای شیر خشک رو، یعنی حجم زیادی از تولید کننده شیر خشک وارد بازار منطقه میکنید، همه هم میخوان بفروشن. قیمتی که الان شیر خشک در قیمت شیر خشک با کیفیت $2 خورده ای در
بله.
با منطقه، در حالی که شیر خشک ایران 1.6 هم دارن میفروشن. خب این ضربه به کجا میزنه؟ میخوام بگم که اینکه مثلا میفرمایید مثلا صادرات جبران میکنه، نه خیر، ما احساس تهدید میکنیم، اینجور نیستش که واقعا چیز بکنه. در رابطه من میتونم یه توضیحی هم در اضافه بکنم در رابطه با چی؟ ببینید ماجرای افزایش قیمت، من اینو خواهش میکنم دقت داشته باشید، اولین کسی که در افزایش قیمت ضرر میکنه تولید کننده
شده. بله.
خب چرا؟ چون تولید کننده سودش در تولید انبوهه.
درسته.
زمانی که شما قیمت رو میبری بالا، قیمت افزایش پیدا میکنه، مصرف کم میشه، تقاضا کم میشه.
بله.
در نتیجه به خود تولید کننده است که ضربه میخوره. ما مجبور شدیم در بعضی از محصولات این اعمال افزایش قیمت رو داشته باشیم، چون اگر این کار رو نمی کردیم منجر به تعطیلی خطوط می شد، منجر به تعدیل کارگر می شد.
ممنونم آقای بنی‌طبع، همراه ما باشید. خواهش میکنم.
در خدمت.
آقای دکتر اسپنانی
بفرمایید.
زنده باشید. تو سکوت شما طولانی شد آقای اسپنانی، من عذرخواهی میکنم.
بله، خواهش میکنم.
آقای دکتر، من دوران جنگ یادمه 4:30 صبح بلند می شدیم می رفتیم یه پاره آجر دورش که مثلا تنابی نخی میبستیم میذاشتیم پشت در مراکزی که شیر توزیع میکردن تا ساعت 6:15 شیر بیاد. شیر این شیشه ای ها که عکس گاو هم روش بود میمد، در تلقی هم داشت، 2 تومن هم بود قیمتش.
بله.
ما اون دوران رو دیدیم که ما واقعا صنعت لبنیات نداشتیم و با چه مشکلات شیر تو کشور توزیع میشد. حالا الان الحمدلله رب العالمین به وفور داره یافت میشه انواع و اقسامش، برندهای مختلفش، گرچه میدونم که صنعت لبنیات با همه ظرفیتش کار نمیکنه، ظرفیت پایینتری داره کار میکنه. یک ذره قیمت شیر بالا میره خود به خود مصرف میاد پایین، یعنی اصلا یه محصولی نازنازی، یعنی واقعا نمیشه اون نکاتی که آقای بنی‌طبع گفت و دید، نمیشه این نکاتی که ایشون گفت و ندید، یعنی یه چیزی به یه طرف معادله رو حل میکنه، یه طرف حتما به مشکل برمیخوره. یعنی باید قیمت متعادل بشه یا قیمت به روز بشه تا صنعت نخوابه، اما به محض اینکه اتفاق بیفته خود به خود مصرف شیر و لبنیات پایین میاد. مثلا الان بستنی 2 برابر شده قیمتش تو بعضی از مثلا محصولاتش. خب اینو بعد میگه به همین صنعت دیگه به نوعی. چه باید بکنیم آقای اسپنانی که هر گوشهشو میگیری یه گوشهش پژمرده نشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید حالا اون چه که الان من بخوام عرض بکنم نه از جایگاه مدیر کل تعزیرات و مسئول تعزیرات، چون
بله.
تقریبا تکلیف کاری ما رو هم حضرت علی هم جناب بنی‌طبع هم شنوندگان عزیز میدونن.
بله.
با یک مجموعه دادرسی محوریم که وقتی تخلفی به ما گزارش میشه یا ما کشف میکنیم با اون رسیدگی میکنیم به اون و تصمیم گیری میکنیم و حکم محکومیت یا حکم برائت صادر میکنیم. کارمون کار شبه قضایی و دادرسی است. این مطالبی که بخوام الان عرض بکنم هم در پاسخ به سوال حضرت عالی و هم فرمایش جناب آقای منتبا شاید بیشتر بحث کارشناسی باشه تا بحث مرتبط با کار بنده. ببینید واقعیت امر همینطوره که از حضرت فرمودید، یه بخشی از فرمایش های جناب طبیب منتبا رو جسارتا من تایید میکنم، یه بخشش رو ممکن نتونم تایید بکنم، ولی در مجموع ببینید اگه اجازه بدید من اشاره خواهم کرد.
بله خواهش
می‌کنم. اتفاق میفته در کشور طبیعتا این آیتم هایی که فرمودن و این فاکتور هایی که فرمودن یا این مباحث که فرمودن، بله اینا همه دخیلن در تعیین قیمت و نمیتونیم منکر بشیم.
بله.
پس اگر بناست که صنعت ما حفظ بشه و در واقع بتونیم ارائه خدمت بکنیم به مردم به نحو مطلوب با صنعت جدید و با تکنولوژی جدید، طبیعی است باید همراه بشیم با دنیا و قیمت‌های ما با قیمت‌های اگه نگیم جهانی منطبق بشه حداقل نزدیک اونها بشه. خب راه چاره این هست که این سمت قضیه هم توجه بشه، یعنی میزان درآمد مردم به نحوی باشه که اگر ما مثلا افزایش تورم مثلا 30% که فرمودن داشته باشیم، مردم هم بتونن درآمدشون 30% افزایش پیدا بکنه تا بتونن این هزینه ها رو جبران بکنن. ببین اون طرف قضیه رو فرمودن آقای منتبا، این طرف قضیه رو هم با یه نگاهی بکنیم. ببین مردمی که الان مشتری خرید کالاهای حال لبنی و غیره هستن، همون کارمندا و کارگرا و مردم عزیزی هستن که مثلا دو سال گذشته هزینه هاشون چندین برابر شده به لحاظ اینکه مثلا فرض کنید در بخش مسکن شما ببینید مستاجری که پارسال منزل رو اجاره کرده بوده چقدر مثلا رهن و اجاره پرداخت میکرده، امسال چقدر باید پرداخت بکنید، تماما هزینه است. در نتیجه اینها رو وقتی کنار هم بذاریم جور در نمیاد، در نتیجه گرانی کمرشکن میشه و واقعا آسیب خواهد زد.
آقای دکتر من ببخشید صحبتتون قطع میکنم. پیام هایی که مردم برای ما میفرستن، من یه نمونه بستنیشو گفتم، گفتن که اب نداره اون 20% محصولی که آقای بنی طبا گفتن گرون میشه گرون میشه، اما مشکل اینجاست که مثلا شیر غنی شده وقتی قیمتش بالا میره، اون شیری که قیمتش بالا نرفته خود به خود قیمتش به اون یکی نزدیک میشه. نگرانی مردم بیشتر اینه.
حالا فرمودن 20%، من عرض کردم برخی از فرمایشاتون رو من فکر کنم عرض کردم نظر شخصی خودم یه مقداری مطابق نمیدونم با اون چه که در عمل اتفاق میفته. ببین کارخونه ها و شرکت های تولید لبنیات قریب به حالا 35 یا 38 قلم کالا تولید میکنن.
درسته.
از این 38 قلم 3 موردشون مشمول قیمت‌گذاری الزامی و اجباری قانونی است که شیر و ماست و پنیر ساده است که همطور که فرمودن اینها در انواع مختلف وقتی عرضه میشه میشه 12 قلم و الا 3 مورد بیشتر نیست. خب این 12 قلم رو شما از اون 38 قلم یا 35 قلم وقتی کم بکنین، ما بقیه در اختیار خودشون هست، یعنی معمولا قیمت رو خودشون میگن تعادلی یا نمیدونم عرضه با تقاضایی و اصلا اینها که یکیش هم فرمودین بستنی هست.
بله.
معمولا قیمت های اون با چون قیمت اجباری و الزامی نیست، معمولا خیلی متفاوت تر از قیمت های دیگه است. میتونن از اون طریق جبران بکنن، ولی در این حال عرض کردم ما اگر بخوایم هم تولید رو داشته باشیم هم نگاهمون نگاه توجه به مصرف کننده باشه، باید همه جوانب رو ببینیم. بله سازمان حمایت تکلیف داره بیاد حتی اون 35 قلم دیگر رو که من عرض کردم، اون رو هم اینطور نیست که حالا چون مبنا عرضه و تقاضاست هر قیمتی که مد نظر دوستان هست عرضه بشه که طبیعتا اون هم اگر اختلاف شد یا اگر متعارف نبود ما ارجاع میدیم به هیئت به سازمان حمایت، سازمان حمایت به ما با باید اعلام بکنه که قیمت تمام شده این کالا، همون پدر سنتی که فرمودن، همون شیر قرن شده که فرمودن، تا به ما اعلام بکنن قیمت تمام شده چقدره و قیمت برای مصرف کننده چقدر باید باشه. در هر حال با سعی کردیم، میدونن همه عزیزانی که در بحث تولید لبنیات هستن،
بله،
میدونن که تو یکی دو سال گذشته ما تمام توانمون رو گذاشتیم که خدای نکرده آسیب نبینن و خوشبختانه با افتخار عرض میکنم که یکی از صنعت‌های بسیار ارزشمند کشور ما هست. حتی این رو هم بدونن شنوندگان عزیز ما، شما هم حتما مطلع هستید،
خواهش میکنم،
ما تو کشوری مثل آمریکا هم صادرات مواد لبنی داریم. در چینی که دنیا رو گرفته، ما صادرات مواد لبنی داریم و این افتخار برای کشور ما و امیدواریم که روز به روز بهتر بشه. منتخب در عین حال معمولا دنیا وقتی در اقتصاد پیشرفت میکنه، هم جانب صادراتش رو توجه میکنه و هم جانب مردم رو. بالاخره اگر بنا باشه همون قیمتی که فرض فرمایید خارج از کشور، هم مثال شیر خشک رو که فرمودن، بنا باشه همون رقم هم در کشور ما اون قیمت ارائه بشه، واقعا گاهی در توان مردم نیست.
درست.
و به خاطر همین دولت اومده چتر حمایتیش رو رو سه تا قلم ساده، شیر ساده و ماست ساده و پنیر ساده پهن کرده، بالا سر این مردم گرفته تا بتونن لااقل مردمون حداقل رو استفاده بکنن، چون واقعا خود حضرت علی فرمودید کاهش میزان مصرف لبنیات،
بله،
اولین آسیبش به هم قشر آسیب پذیر مثل افراد مسن هست، هم کودکانی که بعدا باید
باید
کشور ما باشه.
خیلی متشکرم آقای بنی. جان دلم آقای اسفندی، بله، خواهش میکنم، لطف کردید آقای اسفندی.
بله، فکر میکردم اینقدر طول
بکشه. تمنا میکنم، ممنونم از شما اسفندی،
براتون از موفقیت تشکر میکنم، از زحمات همه شما و
زنده باشین. شما خیلی متشکرم ازتون،
سعی میکنیم که رعایت حالشون رو بکنیم، انشالله که بتونیم تخریبات مردم باشیم.
زنده باشید آقای اسفندی،
خدا نگهدارتون،
خیلی متشکرم ازتون، خداحافظتون باشه ان شاء الله. آقای بنی تبا نکته‌ای هست؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم.
من خدمتتون عرض کنم، برای اینکه خیلی کوتاه، برای اینکه ببینید اون دوازده قلم اگرچه 12 قلمه ولی 80%
عمده محصول.
فرمودید چه باید بکنیم؟ من خیلی کوتاه عرض کنم خدمتتون. ببینید برادر، همه مشکل از دخالت دولت در قیمت گذاریه، خب، و هم زدن نظام عرضه و تقاضا. دلیل دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات لبنی اینه که همونجور که شما گفتید، میگه من عرض 4200 دارم به نهاده دامی میدم،
بله،
از شما انتظار دارم که قیمت رو اینجا منتهایت، فارغ از فسادی که در این عرض 4200 در نهادها وجود داره، نه دامدار راضیه، نه تولید کننده راضیه، نه مصرف کننده. اون مسئله‌ای که اتفاق افتاده این هستش که اون ارز 4200 مثل اینه که من به شما یه پول، به همسایه شما یه پولی بدم، بخوام از شما بهم پس بدید. خب ببینید برادر، 9 میلیون دلار فقط سال گذشته نهاده دامی با ارز 4200، تفاوت شما با تفاوتش با ارز نیمایی شما ببینید چقدره.
برای 9 میلیارد دلار در واقع
حالا اون 9 میلیون دلاری که مال نهاده بود، حالا اینو این عدد رو شما از این ور حذف کنید، شیر مدرسه زمین مونده.
درست.
تکلیف قانونی دولت هم هست، کل بودجش هم 450 میلیارده. شما با عدد خورد اون چیزی که دارید از اینجا حذف میکنید، از نهاده حذف میکنید، میتونی بیاد به کل بچه های مدرسه چیر بید. ما خودمون حسب مسئولیت اجتماعی و وظیفه که در نسبت به دهک های پایین جامعه احساس میکردیم، پیشنهاد دادیم به دولت که 2 میلیون تن، بیش از 2 میلیون تن شیر رو تبدیل به ماست و پنیر رو عرضم به حضورتون که شیر بکنیم، شیر پاستوریزه بکنیم و در اختیار دهک های پایین جامعه قرار بدیم با سود 3%، به شرط اینکه دولت بیاد این شبکه توزیع در اختیار رو بذاره، یا نه از ما بگیره خودش ببره توزیع بکنه. ببینید این که ما سرانه مصرف رو ما هم حس میکنیم.
درسته.
ما هم جزء مردم هستیم، این کارگرها و کارگرایی که توی کارخونه هستن همش جزء مردم
مصرف کننده اید. بله،
همون هم مصرف کننده. در نتیجه برادر من، ما پیشنهادمون برای چیز بلند مدت اینه که بلند مدت، یعنی این بلند مدتی که دارم میگم یه بازه کوتاهه، زودتر دولت پاشو از روی خرخره صنعت ما برداره.
انشاءالله ما هم همین میگیم آقای بنی تبا.
بعد آقای اسفندی، من یه تبریک بگم خدمت شما. ببینید فاصله سال 76 این مشکل ماجرا 15 سال اتفاق افتاده. فاصله سال 76 تا 84 دولت وقت آمد گفتش آ من این تنظیمگری بازار رو میسپرم به خودتون.
درست.
به نمایندگی به همین انجمن صنایع
درست. بله بله.
اسفند فقط به این شرط که شما سالی یک بار حق افزایش دارید، اونم نباید بیشتر از 12% باشه. من به شما گزارش بدم که در ظرف 8 سالی که اتفاق افتاد این بود که میانگین افزایش قیمت میانگینش 9% بود. همیشه زیر نرخ تورم رسمی و اعلامی بود. به علاوه به این که تو همین محصولات پرمصرف حد اکثر بین 5 تا 8% افزایش بود.
یاد اون دوران بخیر آنی بنیتم و خیلی متشکرم.
توسعه صنعت هم تو همون دوران اتفاق افتاد.
بله خاطر من.
من خواهشم اینه آقای سراسر شما و رسانه ملی همینجور چینجور حساس بودید نسبت به افزایش قیمت، برنامه ای رو اختصاص بدید، یه سری محتوای رو تولید کنید در راستای اینکه ما به این وضعیت قیمت گذاری دستوری رو تعیین تکلیف
کنیم. من قبول دارم فرما شما رو آقای بنی تبا خیلی از فعالان اقتصادی هم همین اعتقادو دارن، متو واقع مطلب وقتی شرایط تحریم به وجود میاد و فشارهای ناشی از اون و تورم‌های انتظاری که ناخواسته به وجود میاد، یه وقتایی صنایع هم دچار مشکل میشن. پس
آقا تردید نداشته باشید، آقا راسخ تردید نداشته باشید، در همین هفته گذشته گزارش یکی از همین روزنامه‌های اقتصادی بخونید، دولت از قیمت گذاری در فولاد پاشو برداشت، بازار متعادل شد، قیمت ها کاهش پیدا کرد و عرضم به حضورتون که شفاف هم شد. بهمن ماه سال گذشته دیگه گاوی که شیر میده همون گاوی هم برای گوشت هم استفاده میکنن دیگه. دولت پاشو از توی قیمت گذاری گوش کشید بیرون. دوست. قیمتی که 100,000 تومن بود اومد به 80,000 تومن بود.
دیگه چه کنیم؟ دولت احتیاط میکنه دیگه. قبول
نه اینو باید تدریجی حلش کرد. یه فرآیند برای تصمیم میخواد. باید به مرحله تصمیم برسیم. من میفهمم دغدغه دولت رو ما میفهمیم. ما مو که دو جدا از دولت نیستیم که. ما میگه یک سال دو سالی که تحمل کردیم اجازه افزایش قیمت ندادیم تون چیزه به خاطر این بود که مراعات دولت بکنیم ما، ولی تدبیر واقعی اینه که این حذف بشه. ما
خیلی ممنونم آقای بنتبا، لطف کردید استفاده کردیم، قربون شما برم،
بدرشون بخیر،
خدا حافظتون
باشه.
زنده باشید.
بخش ویژه با سخنگویان در برنامه رویداد و بدون خط‌خوردگی به عملکرد دستگاه‌های مختلف اجرایی در کشور می‌پردازد. در همین زمینه خسرو ساکی رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش و پرورش گفت دانش آموزان قبل از ورود به جلسه امتحان غربالگری می‌شوند و زدن ماسک الزامی است. از دکترای قالیچه‌ای دانشگاه هاوایی تا مدرک پولی دانشگاه‌های کانادایی، رضا روستازاد با حضور در استودیوی پخش زنده برنامه خیابان فرصت که به موضوع دزدی علمی و مدرک پولی اختصاص داشت، خرید و فروش پایان‌نامه را مقوله‌ای دیرین و ناظر بر مشکلات علمی ندانست. 190 نفر از آقایان کوشی همراه وارد کردند. اسامی این افراد رو که آقای درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در اختیار رادیو گفتگو گذاشته میتونید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو ملاحظه کنید. بهمن صبور روزن انجمن داروسازان استان تهران در برنامه صبحگاهی رادیو گفتگو گفت بر اساس محاسبه‌ای که انجام دادیم داروهای تولید داخل نهایتاً 20% افزایش قیمت خواهند داشت، اما داروهایی که برند خارجی هستند و به شکل گرانول وارد می‌شوند تغییر قیمت را بر اساس ارز نیمایی تجربه می‌کنند. سعید آجالو در مصاحبه با برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو و در مورد دور جدیدی از فشارهای آمریکا علیه ایران و همچنین طرح مجدد موضوع مذاکره با تهران از سوی مقامات واشنگتن گفت آمریکا در دوران ترامپ دچار سرگردانی در سطح سیاست‌های کلان خود شده. از شما هم دعوت می‌کنم برای اینکه در جریان مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
خب خیلی متشکرم از سکا خانم شعار با به پیشخوان 103.5 که ارائه دادند. مراجعه کنید به سایت رادیو گفتگو و اطلاعاتی رو که در قالب این پیشخوان امروز تقدیم شما شد روی مرور بکنید و همین انشاءالله تبدیل بشه به یک مطالبه عمومی، همونطور که ما از مسئولی میپرسیم آقا چرا موبایل بایستی احتکار بشه، شما هم رو تبدیل به یک مطالبه عمومی بکنید. مطمئن باشید که رسیدگی به این موضوع سرعت بیشتری خواهد گرفت. فرجا مردم ورود کردن حتما کار درست شده. اما میخوایم به موضوع تاکسی اینترنتی بپردازیم. فقط تاکسی اینترنتی نیست، ما تو حوزه مشاورین املاک هم داریم ببینیم که فضای مجازی داره گویی رقابت رو از واحدهای اتحادیه مشاورین املاک داره میگیره و یه جوری داره خارج میشه، یعنی فضا داره میره به سمت فضای مجازی، معاملات مجازی و تجارت در اون حوزه. در تاکسی اینترنتی هم همینطور، موقعی که راه افتاده بود مخالفین این تاکسی اینترنتی میگفتن که اینا سرمایه گذارشون صهیونیستن یا این انگایی که میزنن دیگه، حالا بگذاریم. اما اخیرا قیمت تاکسی اینترنتی افزایش پیدا کرده، فکر میکنم تو تقریبا 3 هفته گذشته بلکه 1 ماه گذشته خیلی از راننده های محترم تاکسی های اینترنتی گله میکردن، میگفتن آقا چرا پول سهمی سوختمان رو نمیدن، واقعا هم نداده بودن. اما تاکسیرانی اعلام کرد که آقا ما پرداخت کردیم، تاریخ هم داد. نمیدونم چی شده که نه مدیران عامل تاکسی های اینترنتی رو خط ارتباطیمون نمی بدن که این حرف و سخن حقشون رو بزنن، نه از تاکسیرانی اومدن که گفتن آقا ما که پرداخت کردیم دیگه چرا باید نگرانی باشید روی این قضیه، هیچ کدوم نیومدن رو خط. به همین خاطر خدمت های الفت نسب عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی رسیدیم ببینیم داستان از چه قراره، چون در جریان این گلایه راننده تاکسی بودیم، در جریان کارهایی که وزارت کشور و تاکسیرانی انجام دادن تو این زمینه هم بودیم، اما چرا حاضر نشدن رو خط ارتباطی ما بیان برام خیلی عجیبه. آقای الفت نسب سلام بر شما.
من عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای راسخ و شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای الفت نسب. الان تاکسی های خطی که مثلا فرض حالا ما اینجا از پارکوی به جاهای مختلف مثلا هست سوار میشیم، گفتن آقا 3 نفر سوار بشه مثلا اینقدر بایستی بپردازیم و کرایه مسیر اینقدر، خب افزایش پیدا کرده طبیعیه.
بله.
اما تاکسی های اینترنتی بهانه افزایش قیمتشون یا دلیل افزایش قیمتشون بگیم، میگن آقا به ما سهمی سوختمان رو ندادن یا با تاخیر دادن. مثلا تو اردیبهشت که پرداخت شد اواخر اردیبهشت، خیلیشون گفتن از اسفند ما نگرفته بودیم، در حالی که ماه به ماه بایستی اینها تسویه بشه. مسئولین اعلام کردن 291,000 تاکسی اینترنتی رو ما پولاشون رو پرداخت کردیم، اما ظاهرا با تاخیر پرداخت شده. علت این افزایش قیمت چیه؟ وقتی این پول پرداخت شده چرا افزایش قیمت صورت گرفته؟
افزایش قیمت بیشتر موضوعی که مطرح شده بعد از افزایش قیمت تاکسیرانی بوده.
خب
و خیلی ربطی نداره اصلا به بحث سهمیه بندی.
بله.
سهمیه بندی بنزین هم همچون که فهمید 291,000
درسته
مورد. حالا ما تاکسی های حال نمیم برای این ماه گذشته چقدر آمار رد شده، ولی تعدادشون خیلی بیشتر از اینها هست. الان هم وزارت کشور تقریبا یک کم 4-5 روزه که به ما فایلش رو ارائه داده که دقیقا به چه علت برای برخی این سهمیه تعلق نگرفته، که ما در حال پالایش این اطلاعات هستیم و به رانندگان عزیز اعلام خواهیم کرد
که چرا
چه علتی داشته.
بله.
موضوع افزایش قیمت این نبوده، تاکسی ها افزایش قیمت داشتن و تاکسیرانی افزایش داشته. خب بخش زیادی از ناوگان هم از همین تاکسی ها دارن استفاده میکنن، ضمن اینکه اگر که تاکسی رانی گرون بکنه راننده های دیگه هم توقع دارن در
درسته. بله همینطوره.
یعنی چرا اونجا افزایش پیدا کرده؟ بله ما افزایش بدن
حمل و نقل عمومی 25% افزایش پیدا کرده های الفت نسب، درسته؟
نمیدونم ولی آماری که ما رو تاکسی
بین 20-25% هم نقل عمومی ما افزایش پیدا کرده.
بله.
تاکسی اینترنتی میگه ما 15% افزایش
دادیم. ما عددی که دوستان به ما اعلام کردن 15%.
چرا اینقدر به چشم میاد آقای الفت نسب؟
اصلا خدمت شما که ببین بحث قیمت تاکسی های اینترنتی بر اساس آیتم های دیگه هم محاسبه میشه، یعنی درسا فقط این افزایش قیمته نیست. ما زمانی که مثلا تو مسیری که مبدا و مقصد ترافیک باشه،
درسته،
یا
زمان سفر در واقع
عرض و تقاضا